درسا هتفر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
سوالی داشتم از برنامه زمزمه احکام. در مواقعی پیش میاد خانواده هایی هستن که واقعا چند فرزند چند قلو به دنیا میارن و همه گیشون هم پسر هستن. این پسرها وقتی به دنیا میان هیچ کدوم اطلاع ندارن که اینا کدوم یکیشون بزرگتر هستن، و وقتی اینا پدر و مادرشون به رحمت خدا میرن، خود حق با کدوم یکیشونه که واقعا نمازهای قضای پدر و مادرشون رو به جا بیارن؟ مرجع تقلید آیت الله خامنه ای. موفق باشید.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره توضیح میدن.
نسبت به فرزندان دوقلو، اگر دو فرزند پسر همزمان دنیا آمده باشن، یعنی مثلا از دو همسر دو فرزند همزمان دنیا آمده باشن، نماز و روزه پدر و مادر بر عهده هر دو هست. اما اگر نه همزمان نیستن، خب اونی که مقدم هست بزرگتر هست، بلو یه ساعت هم زودتر دنیا آمده باشد، اون وظیفه اوست. اما در صورتی که مشخص نیست، یعنی دقیقه نمیدونن تاریخ ولادت کی بوده و آیا این مثلا پسر اول هست یا اون یکی، بر هیچ کدامشون واجب نیست، اما احتیاط مستحب است که به هر حال هر دو نماز روزه پدر و مادر رو به جا بیارن.
آیا در رکعت اول نماز به جای سوره اخلاص مجازیم سوره دیگری از قرآن را تلاوت کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در جواب سؤال شما باید مطرح کنیم که حضرت امام در مسئله 1018 رساله فارسی می فرمان مستحب است که در تمام نمازها در رکعت اول سوره انا انزلنا یا همون سوره قدر را بخوانیم، در رکعت دوم سوره قل هو الله احد یا توحید را بخوانیم. مکروهه که در تمام نمازها، یعنی شبانه روز که میخونیم، قل هو الله را نخوانیم. پس قل هو الله جایگاه خودش را داره. کراهت داره که توی نماز مثلا ما دوتاش را سوره قدر بخونیم، اولی قدر دومی توحید، اما اگر هر دوتا سوره توحید خونده بشه کراهت نداره و سوره توحید جایگاه خودش را داره. طبق سوال شما اشکالی نداره و نماز شما درسته. موفق باشید.
اگر قسمتی از بدن نجس باشد و رطوبت به آن برسد، آیا قسمت مرطوب نجس می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح می دهند.
رطوبت سرایت کننده نیست، نجاست منتقل نمی شه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
پدرم چند سال پیش به رحمت خدا رفت. یه خونه پدری داریم، بعد یه دنگ از این خونه تو دو تا عروس داریم، یه چیک دنگ از این خونه تو قباله این عروس هاست، یه دنگشم تو قباله یه مادرمه و بقیه این خونه سهمال احسه براسته. حالا ما مادرم زنده و پیره از کار افتاده و مجبوریم که بریم پیش مادرم، یعنی یکی از خواهرام میاد یه دو روز اونجا میمونه، نمیتونه که بخواد بره خونه نماز بخونه و بیاد. بعد یکی از زن برادرم گفته که من راضی نیستم که بچه‌هایی که میان اونجا، خواهرها که میان اونجا نماز بخونن. میخواستم اینم حکم این نماز خوندن ما چیا داره؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
صاحب یه دنگی که راضی نیست حق داره برای فروش یا اجاره سهم خودش به شما یا دیگری اقدام بکنه، ولی تا اون زمان همین که شما مانع استفاده از سهمش نمیشید کفایت میکنه، هرچند ایشون تمایلی به استفاده از سهمش نداشته باشه و در این صورت تصرفات شما در اون خونه اشکالی نداره و اگه هیچ کدوم حاضر به خرید سهم شریک دیگه نشه، باید کل خونه فروخته بشه و سهم هر کس پرداخت بشه. الله
الله. شنوندهی در سوالشون نوشتند: من اجناسی رو سال 1402 به فردی فروختم و ایشان قرار شد در 3 قسط پولش را به من بپردازد، ولی امسال به بهانه‌های مختلف پولش را نداده و من الان که می‌خواهم از ایشان طلبکاری‌ام را مطالبه کنم، آیا باید همون مقدار گذشته را مبنا قرار دهم یا بر اساس قیمت روز از ایشان مطالبه کنم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی راهنمایی بفرمایید. معظم الله در این باره فرمودند:
البته باید عین همان بدهکاری را بدهد. فرض کنید اون آدم 100 تومان بدهکار بود، الان 100 تومان ارزشش پایین آمده، باید 100 تومان بدهد. اون تفاوت ارزش پول قبلی را با حالا مصالحه کنی، مبلغی را بدهد که این ارزش پول که کم شده است در مقابل اون قبول کنه. الله
الله. استفاده از ابزار موسیقی نی در مجالس اهل بیت علیهم السلام و همچنین استفاده از طبل و دهل در عزای حضرت امام حسین علیه السلام چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی پاسخ سؤال شرعی این مقلدشان را این گونه فرمودند:
مجالس امام حسین باید از این کارها برتر باشد، نباید در مجالس آقا امام حسین از این ابزار استفاده کرد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
5 سال نماز و روزه قضا از پسنداز شخصی مرحوم مادرم برای ایشان اجاره کردم و نمیدانم خمس شامل آن می شود یا خیر. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی به این سوال:
اون پولی که پسنداز مادرتون بوده و یقین ندارید که متعلق خمسه، مکلف پرداخت خمس آن نیستید، چون به هر حال مادرتون مکلف بوده، شما که اطمینان ندارید که خمس داده یا نداده، این دیگه حمله به صحت میکنیم که اگر مخمس نبوده یا مثلا حتما خمس بهش تعلق نگرفته و یا اینکه خمس شاید پرداخت کرده من مطلع نبودم، لازم نیست گزارش خمساشو مادرم یا پدرم یا برادرم به من بده، لذا حمله به صحت میکنیم عمل مسلمان رو و میگیم انشالله که خمسش پرداخت شده. پس اگر علم ندارید و یقین ندارید که متعلق خمس بوده، ها حتی ممکنه مطمئنید که خمسشو نداده، حالا ممکنه مثلا اصلا خمس ارث بوده یا هر چیزی بوده دیگه که اصلا خمس بهش تعلق نمی گرفت، لذا فقط در صورتی که یقین به این که خمس بهش متعلق بوده خمس باید بدید، اما اگه شک دارید یا علم به این خمس ندارید، اینجا مکلف به پرداخت خمس نیستید.
الله الله. با توجه به اینکه من نمیتوانم روزه بگیرم، کفاره آن چه مقدار است و آیا مجازم مبلغ کفاره را به خیشاوندان مستحقم بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره یادآور می‌شوم.
کفاره روزه برای شخصی که عذر شرعی داره که اشاره فرمودید، یه مدت عام برای هر یک روز است، یعنی هر یه روزی که ایشون روزه نگرفته است باید یک مدت عام بپردازد که یک مد معادل 750 گرم است و چون تصریح قرآن نسبت به کفاره افطار روزه طعام هست و طعام در مقابل ادام است، طعام یا نان یا چیزایی که تبدیل به نان میشه مثل آرد و گندم و جو و اینها یا چیزایی که امروزه به جای نان هم خورده میشه و معمولا از نان استفاده نمیشه مثل برنج، مثل ماکارونی هم امروزه اشکالی نداره، بنابراین برای هر روزی 750 گرم یکی از اینها رو به فقیر میپردازید. و اما قیمتش رو، قیمت متعارف بازار رو باید بپردازید برای هر روزی، اون هم اگر به فقیر پول میدید به عنوان کفاره حتما باید بهش اطلاع بدید که کفاره است و وکالتاً از طرف شما او بره یکی از اینها رو تهیه کنه و استفاده کنه. و اگر مطمئن نیستید که این کار انجام میده یا نه، لذا نمیتونید پول بهش بدید و اشکالی نداره حالا به مراکزی یا به دفتر حضرت آقا جایی که مورد اطمینان هست پول رو بپردازید که اونها خودشون تبدیل به طعام میکنن و به فقیر میپردازن. اما به فقرای از اقوام اگر واجب النفقه نباشد و فقیر باشه، با اون توضیحی که عرض کردیم اشکالی نداره، لذا به همسر و فرزندان و همچنین نوه ها و نتیجه ها و پدر و مادر و اجداد که واجب النفقه هستن نمیشه کفاره رو داد ولو فقیر باشن. اما چون اینا واجب النفقه هن، براتون واجبه که هزینه زندگیشون رو در حد توان اگه ندارن تأمین کنید اگه شما توانایی رو دارید. ولی اگر از بستگان دیگری باشن که واجب النفقه نیستن، مثل برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، عمو، عمه، دایی، خاله، اینها اگه فقیر باشن اشکال نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصر پاییزیتون بخیر باشه انشالله. سپاسگزارم که همچنان روی موج رادیو معارف هستید، FM ردیف 96 مگاهرتز. ساعت 17:13 دقیقه سه‌شنبه اول آبان برابر با 18 ربیع الثانی است و آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه زمزم احکام بود که پاسخ میگفت به سوالات شرعی شما عزیزان. انشاءالله بزرگوارانی که سوالاتشون طرح شد پاسخش رو شنیده باشند و امیدوارم در ادامه برنامه ها هم همراه ما باشید. بنده یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:23 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 17:41 دقیقه. مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران در لحظات دعا و نیایش دعا بفرمایید. ما هم دعاگوتون هستیم در کنار بارگاه نورانی خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. لحظات دیگر برنامه خانه دوست تقدیم حضورتون میشه و به استقبال اذان مغرب میریم و انشاءالله ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می میشناسند مردم اینجا را، خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر حضرت رسول اکرم خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به محضر شما شنوندگان و همراهان عزیز. امروز هم با برنامه از آنگاهی خانه دوست با افتخار در کنار شما هستیم. امروز سه‌شنبه اولین روز از آبان ماه و 18 روز از ربیع الثانی، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:41 خواهد.
زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
خیلی ها دلشون میخواد نمازشون رو اول وقت بخونن، اما به دلایلی ممکنه بعضی روزا این فضیلت رو از دست بدن. میشه با استفاده از چند تا فوت و فن نماز اول وقت رو در هر شرایطی به جا آورد. مثلا همیشه سعی کنیم هر جا که میریم یه بطری آب همراهمون داشته باشیم، یه مهر کوچیک هم توی کیفمون بذاریم که هر جایی رسیدیم و اذان رو شنیدیم بتونیم نمازمون رو بخونیم. مهمتر از همه سعی کنیم روش پیدا کردن قبله رو یاد بگیریم. همین چند تا نکته کوچیک خیلی در خوندن نماز اول وقت میتونه مؤثر باشه. خوبه شما عزیزان هم این روش ها رو به کار ببندید.
صدای پای اجابت، صدای بال دعا، صدای شکفتن گل تو حضور لحظه هم، صدای دلای پاکی که غریب و بی کسن، لحظه های هر شکسته که به قله میرسن. زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
برنامه خانه دوست رو همچنان از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما دوستداران نماز و راز و نیاز با خدای متعال میکنیم. همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی و بیان فضیلت و اهمیت نماز جماعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. با عزیزان احادیث را از ائمه معصومین در رابطه با نماز جماعت قرائت میکردیم. در حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ان سرکم ان تزکو ان تزکو صلاتکم فقدمو خیارکم. در جلسه قبل، در جلسات قبل یک حدیثی رو خوندیم که در اون حدیث فرمود که امام شما، امام جماعت شما سخنگوی شماست، پس سخنگوی خوب انتخاب کنید، پس بهترین هاتون رو برای سخنگوی انتخاب کنید. این حدیث هم شبیه اونه. میفرماید که ان سرکم، اگر خوشحال میشید، مسرور میشید از اینکه نمازتون رشد پیدا کنه، بالنده بشه. اگر خوشحال میشید از اینکه نمازتون رشد پیدا کنه، بالنده بشه، بالا بره، صعود پیدا کنه، خدا قبول کنه نمازتون رو، فقدمو خیارکم، بهترین هاتون رو پیش بیاندازید برای امامت جماعت. در همون ادامه این مباحث برنامه قبل که نقش امامت و رهبری در جامعه است، اگر جامعه ای قصد رشد و بالندگی داره، اگر جامعه ای قصد پاکی از آلودگی های اخلاقی و روحی رو داره، اگر جامعه ای میخواد جامعه پاک باشه، جامعه خالص باشه، اگر جامعه ای میخواد جامعه ای با اقتصاد رشد یافته باشه، باید در انتخاب امامش دقت کنه. از کجا این رو یاد بگیره؟ از نماز جماعت. اونجا تمرین کنه، امام های رو ببینه که وقتی که امام جماعتی، خدای نکرده امام جماعتی که جاهل هست، خب نتونه نماز رو کامل بخونه، نماز رو اشتباه بخونه، نماز رو دقت نکنه، همون مقدار ضربه‌ای که در اونجا ما میخوریم، خب اگر این جامعه بزرگتر بشه ضربه بزرگتر میشه دیگه. باید در انتخاب امامش انسان دقت کنه، برگزیدگانی رو انتخاب کنه تا برگزیده بشه، کسانی رو انتخاب کنه که خدا اونها رو برگزیده. اگر جامعه اسلامی ما برگزیدگان خدا رو انتخاب میکرد چی میشد؟ خدا حضرت امیر رو انتخاب کرد در قدیر خم به وسیله پیامبرش، به پیامبرش فرمود که علی رو انتخاب کن، ولی مسلمان ها برگشتن گفتن نه، حالا پیغمبر خب یک مصلحتی دیده، ما مصلحت رو میبینیم که نه فلان کسی دیگری رو انتخاب کنیم. اینجوری میشه دیگه، اگر برگزیدگان رو انتخاب کنیم میشیم جامعه برگزیده. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امت اون وقتی میشیم که برگزیدگان خدا رو انتخاب کنیم. اگر جامعه در اقتصادش، در فرهنگش، در علمش، در سیاستش رشد نداره، بالندگی نداره، پیش از اون که رهبرانش رو سرزنش کنه باید انتخاب خودش رو، در انتخاب خودش دقت کنه، در انتخاب خودش توجه کنه، به خودش تذکر بده، خودش رو سرزنش بکنه. وقتی الله بختگی انتخاب میکنیم، وقتی هر کسی که آمد اونجا جلو مسجد تو مسجد وارد شد بگیم که آقا بفرما نماز بخون، اصلا نمیشناسیمش وارد بشه نماز بخونه، بعد در جامعه هم رأی بدیم به هر کسی که همینجوری الله بختکی هر که آمد همشهری ما هست انتخابش بکنیم، وقتی که این چنین انتخاب کردیم، کسی رو که توانایی امامت جماعت رو نداره، رعایت حقوق رو نمیکنه، خب باید خودمون رو سرزنش کنیم. اصرار قرآن کریم، اصرار وحی الهی، اصرار ائمه معصومین، پیشاپیش همه اینها اصرار عقل خدادادی خود ما بر این هستش که ببین رهبری جامعه خود رو به چه کسی واگذار میکنی، چه کسی رو سخنگوی خودت قرار میدی، چه کسی رو امام خودت قرار میدی. ما نباید پس از 1400 سال این کلمات ائمه معصومین قرآن کریم رو فراموش بکنیم، در انتخاباتمون، در انتخابمون باز فریب زبان بازی های بعضی افراد رو بخوریم، فریب سقیف نشین ها رو بخوریم، بعد منجر بشه افرادی مثل معاویه و یزید بر سر کار بیاند. کجا این رو یاد میگیریم؟ باز دارم تأکید میکنم، در نماز جماعت. عزیزان، حضور در نماز جماعت به ما یاد میده چگونه و چه رهبرانی رو برای سخنگویی خودمون، برای معرفی خودمون باید انتخاب کنیم. خدایا بار پروردگارا در این لحظات غروب روزهای خوب خودت به جامعه اسلامی ما آگاهی، بصیرت در انتخاب و تعهد و مسئولیت شناسی در عمل رو به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم
دوستان عزیز، حتما میدونید خیلی از رزمندگان ما از طریق فعالیت در مساجد تونستن قدم به جبهه ها بگذارن. یکی از این رزمندگان عزیز که به خیلی شهدا پیوست، علی چیتسازیان بود که به نابغه جنگ هم مشهور بود. این نابغه جنگ در حالی که فقط 19 سال داشت، فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر 32 انصار الحسین بود. اما هیچ وقت در پی سمت و مقام دنیوی نرفت. همیشه این جمله رو میگفت: کسی میتونه از سیمخاردارهای دشمن عبور کنه که در سیمخاردارهای نفس گیر نکرده باشه. یکی از دوستاش میگفت: هیچ وقت فراموش نمیکنم تو یکی از عملیات‌های سخت و در گرماگرم حمله دشمن نماز اول وقت رو ترک نکرد و در همون خاکریز که بعثیا از زمین و آسمون حمله می‌کردند او به نماز ایستاد. بله دوستان، اگه زندگی شهدا رو مرور کنیم نمونه‌های زیادی از دلدادگی و ایمان رزمندگانی رو می‌بینیم که نشون میده این درجه از ایمان به خدا و شجاعت در میدان نبرد به علت تربیت دینی و جایگاه مبارزاتی مساجد بوده. امثال شهید علی چیتسازیان کم نداریم. تاریخ انقلاب اسلامی ما پر از این فداکاری ها بوده و هست. برای شادی ارواح طیبه همه شهدای گرانقدر اسلام به ویژه شهید علی چیتسازیان حمد و سوره‌ای قرائت می‌کنم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی برنامه خانه دوست. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یک گزارش دیگه از مسجد امام جعفر صادق علیه السلام واقع در منطقه 4 تهران و خیابانی که مزین هست به نام شهید گرانقدر شهید مظفرنیا با شما گفتگو میکنم و همطور که مستحضر هستین گفتگو کردم با سرکار خانم آشورزاده از فعالان مسجد و امروز میخوام گفتگو کنم با یک عزیز ارزشمند دیگه، سرکار خانم نرگس نصیری که معروف هستن به خانم دماوندی. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خدمت شما خوش آمدید.
زنده باشین انشالله. چقدر شما مهربان و دلنشینید و چقدر نورانی و مطمئنم که همه اینها از آثار انس با قرآن کریمه.
بله، خیلی منم خوشحالم که شما تشریف آوردید تو این منطقه. خیلی انتظار داشتم سالهای سال که یکی بیاد اینجا از ما بپرسه چی کار میکنید درباره قرآن، چه کار میکنید، و من الان خوشحالم.
ما هم خیلی خوشحالیم که این افتخار رو داریم و خانم نصیری فامیلیتونه. بله. خانم دماوندی صداتون میکنن، جریان چیه؟
من فامیلی شوهرمه، آقای دماوندی شوهرم هست.
ماشاءالله، هرچی آقامون بگن.
بله
ایشالله سایهشون مستدام بر سر شما.
تشکر از شما، تشکر از شما.
و زندگیتون همچون گذشته قرآنی و معنوس با عشق خداوند.
ممنونم خانم. و ما دوست داریم که بچه هامون قرآنی بشن.
بچه هامون که میگید یعنی کی؟
بچه های مسجدمون. بله، بچه های مسجدمون.
توی مسیر شما چیکار کردین؟
من تقریبا سال 72 73 74 75 بچه ها رو جمع میکردم، سال 15 روز قرآن خونشون میکردم.
چرا سال 15 روز؟
برای اینه که تابستون بود، بچه ها تعطیل بودن، میآوردمشون، باشون هم شرط میکردم هیچ جا مسافرت نرن، بعد قرآن خون میشدن.
ایوا، چرا مسافرت نرن؟
نه، اون 15 روز مسافرت نرن.
آها، مرخصی نمیدادیم بهشون.
بله، چرا میرفتن ولی که حالا نمیدادن، میگفتم نرید بر خاطر این.
عزیزم
قربونه دنه.
خب حالا چرا در طی سال ادامه نمیدادیم؟
من دیگه یه دلگیری پیدا کردم از یه جاهایی، ادامه ندادم. بچه هام هم اون موقعی که قرآن یادشون دادم همشونم بزرگ شدن، الان همشون آقا شدن، خانوم شدن، همشونم مؤمن شدن. بیشتر پسرام هم بسیجی شدن، بسیجی همین مسجدم هستن.
به به، چه لذتی داره یه خانم معلم یا آقا معلم ببینه بچه هاش عاقبت به خیر شدن.
بله بله، خیلی من خوش حالا من وقتی میبینمشون خیلی ذوق میکنم، میگم خدایا الهی شکر که این بچهای قرآنی من الان بسیجن و همشون دنبال رهبرن.
در مسیر قرآن است.
بله. هرچی هم بفرماید رهبر اینا اجرا
می‌کنه. احسن. خب الان من شنیدم که شما الان هم همچنان تجوید آموزش میدی، قرآن بله. آموزش میدین، درسته؟
بله بله. من قرآن و تجوید و روخانی قرآن و درست خوندن قرآن یادشون میدم. الان من که یه خود سنم بالا رفته، بیشتر خانومایی که من درس میدم الان مسن هست.